چند نفر سفید پوستی که در یوکن بودند، مدتها بود در آنجا زندگی می کردند. این عده با نخوت تمام به خود لقب خمیر ترش داده بودند. زیرا نانی که می پختند، خمیرش را بیمایه می گرفتند و به همین جهت همیشه نانشان فطیر بود. این گروه از سپید پوستان دیگری که به وسیله کشتی بخار به قلعه می آمدند متنفر بودند و شاید به این علت بود که آنها خمیر نانشان را ور می آوردند و به آن مایه می زدند. از این عمل رقابت و خصومتی بین دو دسته ایجاد شده بود. ساکنان قلعه از هر بلایی که بر سر تازه واردان می آمد خوشحال می شدند، به خصوص از سوء رفتاری که از طرف سپید دندان و یاران منفور او نسبت به سگان ایشان می شد لذت می بردند. هر کشتی بخاری که در ساحل لنگر می انداخت، اینها نیز از قلعه بیرون می آمدند و در نبرد اجتناب ناپذیری که بین سگان در می گرفت حضور پیدا می کردند. این عده از نقشه ماهرانه و شیطنت آمیزی که به وسیله سپید دندان و سگان سرخ پوستان اجرا می شد لذت می بردند و قاه قاه می خندیدند. ما بین این گروه شخصی بود که از این قبیل سرگرمی ها و تماشاها بسیار خوشش می آمد. همین که کشتی بخار سوت می زد، دوان و خندان خود را به ساحل می رسانید و وقتی آخرین نبرد پایان می یافت با چهره گرفته از حسرت اینکه چرا کشتار به این زودی تمام شده است به سمت قلعه باز می گشت. هر بار که یکی از سگهای بی آزار و بدبخت جنوب از پا در می آمد و زیر دندان خیل دشمن جان می داد، این مرد که نمی توانست شادی و شعف خود را از دیدن آن منظره پنهان کند، شروع به جست و خیز می کرد و فریادهای شوق و شادی از دل بر می کشید و در همه حال نگاه خشک و حسرتباری به سپید دندان که عامل اصلی آن همه جنایت بود می انداخت. مردان دیگر قلعه نام این مرد بدقیافه و گوش تلخ را بیوتی یعنی خوشگل گذاشته بودند و گاهی نیز به او بیوتی سیمز می گفتند و در آن منطقه به جز این هیچ کس نام دیگری برای او نمی شناخت. این نام درست بر خلاف واقع بود، زیرا صاحب آن اصلا از خوشگلی بهره‌ای نداشت و مثل معروف برعکس نهند نام زنگی کافور دربارش صادق بود. طبیعت در خلقت او خصت بسیار به خرج داده بود. بیوتی مردی بود کوتاه قد و لاغرندام و سری داشت لاغرتر از تنه، چنان که گوی نقطه‌ای بود که بر خطی نهاده باشند. به همین جهت در اوان کودکی و پیش از آن که به بیوتی مشهور شود به او لقب پینهد یعنی سنجاق سر داده بودند. این سر لاغر غیر مستقیم و یک پارچه از قفا به طرف گردن پایین می آمد، ولی در قسمت جلو جمجمه او به شکل نان قندی به پیشانی پستی منتهی می شد که یک مرتبه پهن می گردید. گویی در آنجا طبیعت ناگهان از خصت خود پشیمان شده و جبران مافات کرده بود. و بعد برای اینکه سخاوتش را به حد کمال برساند، چشمان بسیار درشتی به او بخشیده و فاصله آنها را نیز بیش از حد معمول گذاشته بود. از چشم به پایین، صورت او به طرز زنندهی پهن شده و فکین او حالت وحشتناکی به خود گرفته بود. این فک‌های سنگین و عظیم در چهره او برجسته می‌نمود و به نظر می‌آمد که از زیر به سینه‌اش تکیه زده است. گویی گردن او یارای نگاهداری چنین بار سنگینی را نداشت. فک زیرین او با وضعی که توصیف شد گواهی می‌داد که صاحبش دارای قدرت فعال و نیروی پایان ناپذیری است، ولی این گواهی دروغ و مبالغه بیش نبود. و بیوتی در نزد همه به قهرمان ضعف نفس و بیاری و بیغیرتی مشهور شده بود. برای تکمیل تعریف بیوتی این نکته را هم اضافه کنیم که دندانهای او زرد و دراز و به خصوص دندانهای نیشش درازتر بود. چشمان قیالود او نیز مانند دندانهایش زرد بود. گویی طبیعت هرچه چرک و کثافت در مجاری صورت وی ذخیره داشت از چشمان او بیرون ریخته بود. موی او که مخلوطی از لجن و خاک زرد بود بر کله او بی نظم و تنک رویده و در قسمت جلو انبوه شده و کاکل زشت و زنندهی به وجود آورده بود. خلاصه بیوتی جانور عجیبی بود و چون شخص او دخالتی در سرشتن گل خلقت خود نداشت سزاوار سرزنش نبود. بیوتی در قلعه برای مردان دیگر آشپزی می کرد و ظرف می شست و به انجام کارهای سنگین مأمور می شد. هیچ کس به چشم حقارت به او نگاه نمی کرد و چون عضو مفیدی بود هم از راه انسانیت نسبت به او چشم پوشی می کردند. در این حال از او می ترسیدند و ترس هم داشت، زیرا گاهی جنون بیاری او را می گرفت و ممکن بود یکی را از پشت با تفنگ بکشد و یا زهر در قهوه دیگری بریزد. هیچ کس نمی توانست مانند بیوتی قرمه درست کند و با همه وحشتی که در دل مردم ایجاد می کرد، آشپز خوبی بود. باری، چون این مردی با اشتیاق تمام به دلاوری های وحشیانه سفید دندان می نگریست و سرانجام آرزویی بیش در دل وی راه نیافت و آن این بود که به هر قیمتی شده این سگ را صاحب شود. بیوتی طرح نقشه خود را با نزدیک شدن به سپید دندان شروع کرد، ولی او خود را به آن راه نزد. باز هم جلوتر رفت. این بار بچه گرگ موهای پشتش را راست کرد و دندان خشم نشان داد و کنار کشید. سپید دندان از این مرد خوشش نیامد، زیرا بوی بد از او متصاعد بود. حیوان احساس می کرد که چیزی از بدی با خمیره او سرشته است، بنابراین از حرکات ملایم دست او و از چرب زبانی های او می ترسید و از خود او نفرت داشت. نزد موجودات ساده، احساس بدی و خوبی در کمال سادگی است. خوب در چیزهای خلاصه می شود که موجود خرسندی و خوشی است و از آن درد و زحمت تولید نمی شود. برعکس معرف بد چیزهای نامطبوع و زحمت دهنده است که می زند و تهدید می کند. سپید دندان حدس می زد که بیوتی سیمز بد است و بنابراین نفرتی که از او داشت عاقلانه بود. از آن جسم هیولا و از آن روح آشفته بخارات نامرئی و مرموزی مانند مه و بخار طاعون خیز باتلاخ ها متساعد بود و بچه گرگ آن را درک می کرد. سپید دندان در چادر کاستورگری حضور داشت که یک روز ناگهان بیوتی سیمز برای نخستین بار به آنجا رفت. پیش از اینکه بیوتی دیده شود و در همون لحظه که صدای پایش از دور می آمد، سپید دندان فهمید که این صدای پا از کیست و بلافاصله موی پشت را راست کرد. با اینکه حیوان راحت دراز کشیده بود، به سرعت از زمین بلند شد و در همان حال که آن مرد نزدیک می شد، به شیوه گرک ها از چادر بیرون خزید. سپید دندان می فهمید که آن دو مرد چه می گویند، ولی می دید که با هم صحبت می کنند. گاهی که آن مرد در ضمن صحبت با انگشت به او اشاره می کرد، سپید دندان می غرید. گویی آن دست از همان فاصله 50 قدمی چنان نزدیک شده بود که بر بالای سرش قرار داشت. مرد از این غرش می خندید و سپید دندان بیش از پیش پس می رفت و به حال خزیده خود را به حاشیه کنار چادر می کشند. کاستورگری از فروش بچه گرگ به عذر اینکه تجارت سود سرشوری نصیبش کرده و فعلا نیازی به چیزی ندارد امتناع می کرد. از طرفی می گفت که سپید دندان حیوان قیمتی و پرارجی است که از تمام سگان سورتمه قوی تر است و بهترین پیشاهنگ کاروان به شمار می رود و در سرتاسر منطقه مکنزی و یوکن نظیری برای او پیدا نمی شود. در جنگ ماهر و تواناست و به همان سهولت که انسان مگس می کشد، سگان دیگر را از پا در می آورد. از شنیدن این تعریف چشمان بیوتی سیمز برق زد و با زبان سرخ خود لبان نازکش را لیسید. کاسترگری ادامه داد، بنابراین مسلم است که سپید دندان مال فروشی نیست. اما بیوتی سیمز می دانست که با سرخ پوستان چگونه کنار بیاید. از آن روز به بعد اغلب به ملاقات کاسترگری می رفت و هر بار در زیر لباسش بطری سیاهی پنهان بود. مخاطهای سوخته معده او آتش گرفت و با اشتیاق و ولع تمام تقاضای آن مایه سوزان را داشت. در همان حال مغز سرخپوست نیز منقلب می شد و قوه محرک شومی او را به اقناع آن هوس آتشین برمی انگیخت. سودهای سرشاری که از راه فروش چرم خز به دست آمده بود کم کم بالا گرفت و در بطری فرو رفت. به تدریج که قطر کیسه های پول کم می شد، نیروی مقاومت کاستورگری نیز رو به ضعف می رفت. عاقبت پول و کالا و اراده هر سه با هم رفتند و جز آتش سیری ناپذیر ویسکی چیزی برای کاسترگری نماند. این آتش به طرزی شیطانی بر سر و پای وجودش مسلط شده بود و او بیان که چیزی بنوشد نیروی آن با هر نفسی که می کشید افزون می شد. آنگاه بیوتی سیمز موقع را مختزی دید و برای معامله سپید دندان باز آمد. کاستر گری به اعضای بهای حیوان مشروب خواست و اکنون گوشش برای شنیدن پیشنهادهای خریدار بازتر شده بود. سرانجام رو به خریدار کرد و گفت:
بسیار خوب، سگ مال تو، اگر میتوانی ببر.
بطری ها به کاستر گری تحویل شد و پس از دو روز بیوتی سیمز آمد و گفت:
من نمیتونم، تو خودت سگو برای من بگی.
شبی سپید دندان داخل چادر صاحبش شد و با کمال تعجب دید که آن خدای سفید وحشتناک برخلاف همیشه در آنجا نیست. حیوان با خرسندی و شادی کامل به روی زمین دراز کشید، گویی بار سنگینی که بر دوش داشت برداشته شده بود، اما شادی او چندان دوام نیافت. حیوان هنوز کاملا دراز نکشیده بود که دید کاستر گری لرزان لرزان از جا بلند شد و به طرف او آمد و تسمه چرمینی به گردنش بست، بعد در یک دست تسمه و در دست دیگر بطری سیاهی گرفت و پهلوی حیوان نشست. سرخپوست دم به دم بطری را بالا می کشید و از آن آب آتشین در گلو سرازیر می کرد. ساعتی بدین وضع گذشت که ناگاه ارتعاش خفیف زمین نزدیک شدن کسی را اعلام کرد. سپید دندان جستنی کرد و موی پشتش راست شد و در حالی که سرخپوست با بیحالی و مستی تمام سرش را حرکت می داد، بچه گور کوشش کرد تا آهسته تسمه را از دست صاحبش بیرون آورد، ولی انگشتانش که آن را گرفته و لحظه شل کرده بود دوباره بسته شد و کاستر گری از جا برخاست. بیوتی به درون چادر آمد و در مقابل سپید دندان که به طرف او می قرید و حرکات دستش را مراقب بود ایستاد. بعد دستش را دراز کرد و به طرف سر حیوان برد. آهنگ قررش سپید دندان زننده تر و سخت تر شد. دست باز هم آهسته پایین می آمد، ولی حیوان در حالی که با خشم مداومی او را می پایید کم کم خم شد، گویا مهیای جستن بود. ناگاه دهان سپید دندان بالا رفت که دست را بگزد، ولی دست با حرکت شدید و تندی عقب رفت و دندانهای بچه گرگ مانند ماری که هوا را بقاپد روی هم افتاد و صدا کرد. بیوتی سیمز وحشت زده و غضبناک بود، ولی کاسترگری کشیده ای محکم به سپید دندان نواخت که حیوان با اطاعت احترام آمیزی تا شد و روی زمین خوابید. در این بین بیوتی سیمز که بچه گرگ همچنان مراقب او بود رفت و کمی بعد با چماق قطوری باز آمد. کاسترگری سر تسمه را به دست او داد و بیوتی پیش افتاد که برود. تسمه کشیده شد، ولی سپید دندان مقاومت کرد. کاسترگری سه چهار مشت به پهلوی چپ و راست او زد تا از جا برخیزد و به دنبال بیوتی برود. حیوان بلند شد و خواست به روی بیگانه‌ای که او را به زور می کشید بپرد، اما بیوتی مسلح بود و جا خالی نکرد و چماق را با شدت هرچه تمامتر بر سر او پایین آورد. حیوان بدبخت نقش زمین شد. کاستوگری می خندید و به بیوتی قوت قلب می داد. بیوتی دوباره تسمه را کشید و این دفعه سپید دندان تسلیم شد و با ناله و زوزه به دنبال او خزید. بچه گرگ بیچاره دیگر حمله خود را تجدید نکرد. یک ضربت چماق کفایت کرده بود که به او بفهماند خدای سفید هم قادر است از آن اسلحه استفاده کند و او عاقل‌تر از آن بود که در مقابل چنین خدایی باز هم عصیان نشان دهد. ناچار با قیافه مغمومی پشت سر بیوتی سیمز به راه افتاد، ولی همچنان با صدای خفه‌ای می‌غرید و دمش را در میان دو پا گرفته بود. بیوتی او را با کمال احتیاط از گوشه چشم می پایید و چماغش را در دست داشت. وقتی به قلعه رسیدند، بیوتی او را محکم بست و برای خوابیدن به اتاق خیش رفت. سپید دندان در حدود یک ساعت انتظار کشید. سپس با دندان به تسمه ور رفت و در ظرف 10 ثانیه بند خود را باز کرد. وقت بیهوده تلف نشد و بچه گرد چنان تسمه را با مهارت دونیم کرده بود که گویان را با چاقو بریده بودند. سپید دندان بیدرنگ از قلعه خارج شد و یک سر به چادر کاسترگری باز آمد. حیوان به این خدای عجیب و وحشتناک که او را به زور برده بود به هیچ وجه دین وفاداری نداشت. او خود را به کاسترگری تسلیم کرده بود و فقط به او تعلق داشت. ماجرا دوباره تکرار شد. کاسترگری تسمه محکمتری به گردن حیوان بست و فردای آن روز به نزد بیوتی برگردانید. بیوتی سیمز کتک مفصلی به سپید دندان زد. بچه گرگ چون محکم بسته شده بود جز این که خشم خود را بخورد و کتک را تحمل کند کاری نتوانست انجام دهد. شلاق و چماق نوبه به نوبه بر سرش می‌خورد. تا کنون هرگز در عمرش چون این بدرفتاری و آزاری ندیده و حتی کتک‌هایی هم که در کودکی از دست کاسترگری خورده بود در مقابل وحشیگری این مرد چون شیری بود که از پستان مادر نوشیده بود. بیوتی سیمز میزد و تفریح می‌کرد و از این حرکت بسیار شاد بود. در حالی که شلاق او به هوا می‌رفت و پایین می‌آمد، سپید دندان هم از درد فریاد می‌کشید و بیهوده می‌غرید و چشمان درشت و شیطنت‌بار او برق می‌زد. این مرد به سان مردم بی‌آر و بی‌غیرت سنگدل و بی‌رحم بود. چون خود او در برابر تهدید و کتک مردم دیگر می‌ترسید و می‌لرزید، از موجودات ضعیف‌تر از خود انتقام می‌گرفت. هر موجود زنده‌ای دوست دارد که بر موجود دیگری تسلط پیدا کند و بیوتی نیز از این قاعده مستثنا نبود. چون در برابر هم نژادان خود ضعیف و ناتوان بود، دق دل خود را بر سر نژادهای پست‌تر خالی می‌کرد. سرشت پست او این بود و گفتیم که خود او تأثیری در خلقت خیش نداشت. بچه گرگ از علت این مجازات شاقی که در بارش اجرا می شد بی خبر نبود. وقتی کاسترگری تسمه را به گردنش انداخته و سر آن را به دست بیوتی سیمز داده بود، سپید دندان می دانست که اراده خدای او بر این تعلق گرفته است که به دنبال بیوتی برود. و وقتی بیوتی او را در حیات قلعه بسته بود، باز می دانست که مشیت خدای سفید بر این است که در آنجا بماند. بنابراین سپید دندان از اراده هر دو خدا سرپیچی کرده و مستحق این بود که آن مجازات را ببیند. در زمان قدیم نیز بارها دیده بود که سگان تغییر صاحب می دادند و هر سگی هم که فرار می کرد به وضع فعلی او کتک می خورد. اما با همه این دانایی ها، نیروهای پنهانی دیگری نیز در درون بچه گرگ وجود داشت که بر عقل و علم او می چربید. مهمترین این قوا نیروی وفاداری بود. سپید دندان کاسترگری را دوست نداشت و با این وصف نسبت به او حتی در موارد خشم و غضب نیز وفادار می ماند و نمی توانست از این احساس خود جلوگیری کند. وفاداری یکی از صفات مشخص نژاد او بود و همین صفت نوع او را از سایر انواع متمایز می کرد و نشان می داد که گرگ و سگ وحشی قابل این هستند که دست از زندگی بدوی خود بکشند و با انسان رفیق شوند. وقتی خوب او را کتک زدند، این بار به جای تسمه گردنش را به ته چوبی بستند، ولی باز در میزان وفاداری او به کاسترگری نقصانی حاصل نشد. کاسترگری خدای اختصاصی و صاحب شخصی او بود و علارغم اراده آن خدا بچه گرگ نمی توانست از او صرف نظر کند. خدایش او را تسلیم کرده و به او خیانت ورزیده بود، ولی نکته مهم این بود که او جسمن و روحن و به هیچ مزایقه خود را به این خدا تقدیم کرده بود و این عقدی نبود که خود به خود قابل فسخ باشد. هنگام شب دوباره سپید دندان کوشش شب قبل را تجدید کرد و همین که ساکنان قلعه خفتند باز به چوب گردن خود ور رفت. چوب انقدر چسبیده و نزدیک به گردنش بسته بود که ظاهراً جویدن و شکستن آن مقدور نبود و تا کنون نیز شنیده نشده بود که سگی قادر به این عمل بوده باشد. با این وصف سپید دندان انقدر تقلا کرد و به عضلات خود زور آورد تا موفق شد و این کار او سابقه نداشت. سپید دندان صبح زود در حالی که نیمی از چوب جویده را به گردن داشت قلعه را ترک کرد و بیرون آمد. عقل به او حکم می کرد که دیگر به نزد کاسترگری آن خدای بیوفا که دوبار به او خیانت ورزیده بود باز نگردد. ولی غلبه حس وفاداریش او را به همان جا برد تا برای بار سوم نیز دستگیر و تسلیم خدای سفید شود. سرخپوست باز او را بست و همین که بیوتی سیمز به دنبال سگ آمد تسلیمش کرد. خرسند نگاه می کرد و سفید پوست چماق بیرحمش را به کار انداخته بود و سرخ پوست دیگر از بچه گرگ حمایت نمی کرد، زیرا دیگر سگ او نبود. وقتی کتک تمام شد، سپید دندان نیمه جان بود. اگر این کتک را به یکی از سگهای جنوبی زده بودند، مسلماً می مرد. ولی او به یک بار نمرد، زیرا قماش او با دوامتر و نیروی حیاتی او سمجتر و باثبات‌تر بود. اما بیچاره به حالی افتاد که دیگر نمی توانست بر سر پا بایستد و بیوتی سیمز مجبور شد مدتی به انتظار بماند تا حیوان نیرویی بگیرد و او بتواند با خودش ببرد. بچه گرگ وقتی توانست تکانی بخورد، برخاست و بی اراده به دنبال جلاد خیش رفت. این بار سپید دندان به زنجیر قطوری بسته شد و یک سر زنجیر را نیز به تیر بزرگی قفل کردند. دیگر تلاش‌های مذبوحانه او به جایی نرسید و نتوانست بگریزد. چند روز بعد، کاستورگری که میخواری حسابی شده و به ورشکستگی سختی دچار گردیده بود، آن قلعه را ترک کرد و به سفر دراز خود بر رود مکنزی به قصد مراجعت به وطن ادامه داد. سپید دندان در قلعه یوکن باقی مانده و تعلق به کسی پیدا کرده بود که تقریباً دیوانه بود و مظهر و نمونه کاملی از انسان وحشی به شمار می رفت. ولی مگر گرگ از دیوانگی چه می فهمد؟ درست بود که بیوتی خدای شوم و خدای بدخلقی بود، ولی در هر حال خدا بود. سپید دندان فقط این نکته را می دانست که بایستی مطیع اراده و میل آن خدا باشد و در برابر هوس‌های جنون‌آمیز و سرکش او سر فرود آورد.